أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرمایش امام قدس سره بود. ایشان فرمودند جعل قاعده فراق محال هست به دو دلیل. دلیل اول این هست که تعبد به صحت، یعنی تعبد به امر انتزائی که منشأ انتزائی آن یا وجود جزء و یا وجود شرط و یا فقد مانع هست، محال هست بدون این که تعبد بشیم به منشأ انتزاع، شارع ما رو تعبد کنه به خود امر انتزاعی، این محاله. قاعده تجاوز ما رو تعبد میکنه به منشأ انتزاع، تعبد میکنه به وجود جزء، تعبد میکنه به وجود شرط. قاعده تجاوز وقتی تعبد کرد به منشأ انتزاع که وجود جزء یا وجود شرط یا عدم ابتلاء به مانع، خود به خود امر انتزائی که صحت هست محقق میشه با تحقق منشأ انتزاع، و بدون تعبد به منشأ انتزاع تعبد به امر انتزائی محاله. نتیجه این میشه که جعل قاعده فراق میشه محال. دلیل دوم ایشان هم این بود که قاعده فراق موردش اخص مطلق هست از قاعده تجاوز، و با جعل قاعده تجاوز ما بی‌نیاز میشیم از جعل قاعده فراق و لغو هست جعل آن. هر دو فرمایش امام قابل مناقشه است، اما استدلال اول ایشان که فرمود جعل و تعبد صحت محاله، اشکال اولش اینه که تعبد ظاهری به صحت غیر از وجود واقعی صحت، وجود واقعی صحت فوقش انتزاع میشه از وجود واقعی جزء و یا شرط و یا عدم ابتلاء به مانع، اما تعبد ظاهری به صحت یعنی ادعاء صحت به غرض بیان اکتفاء شارع و این امتثال احتمالی، این امتثال احتمالی شما از نظر شارع کافی است، مجزی است ظاهرا، برای بیان این مطلب شارع ادعا بکند که این نماز شما صحیح است. ادعا ظاهری صحت که مشکلی ندارد، در اختیار شارع است. بدتر از ادعا وجود رکوع که نیست. بلا قد رکعت، مگر رکوع وجود تکوینیش در اختیار شارعه؟ پس چطور شارع میگوید بلا قد رکعت؟ ادعا میکند وجود رکوع را. غرض از این ادعا هم ابراز اکتفاء شارع است به این نماز مشکوک و رکوع. این چه اشکالی دارد؟ چه محظوری دارد شارع ادعا کند که این عمل شما صحیح است؟ برای ترتیب آثار عمل صحیح بدون اینکه اعتبار کند وجود جزء را یا وجود شرط را. و مما یشهد علی ذلک، این که در شرط شارع ادعا می کند که این نماز شما مثلا مقترن است به وضوء. تقید الصلاة بالوضوء را شارع اعتبار میکنه، نه خود وضوء را، و لذا برای نماز بعدی باید وضوء بگیریم. شارع در جزء تعبد میکنه به وجود جزء، اما در شرط اونی که مأمورون بهه و محل شرعیش گذشته ذات وضو نیست. تقید و صلات بالوضو است. شارع وقتی حتی با قاعده تجاوز اعتبار کند که تقید و صلات بالوضو و اقتران و صلات بالوضو حاصل است، اشکال امام پیش میاد که تقید امر انتزاعی است، انتزاع می شود از وجود قید. پس شارع باید اعتبار کند وجود وضوع را. اگر اعتبار بکند وجود وضوع را، خب محل وضوع نگذشته. اونی که محلش گذشته محل تقید و صلات و اقتران و صلات بالوضوع گذشته بعد از نماز. ثانیا، اصلا صحت انتزاع نمیشه از وجود جزء. اونی که مأمورون بهه تقیدون جزءون و قیدون خارجون، اونی که مأمورون بهه تقید الصلاة بالوضوء است، و الا وضوء که محل شرعی ندارد. تقید الصلاة بالوضوء محل شرعیش عبارت از این که در حال نماز باید مقترن به وضوء باشد، و الا خود وضوء که محل شرعی ندارد. مگر محل شرعی وضوء قبل از نماز ظهر است. اگر محل شرعی وضوء قبل از نماز ظهر بود، پس باید با قاعده تجاوز وجود وضوء رو اثبات بکنیم و بی نیاز بشیم برای نماز عصر از وضوء گرفتن، در حالی که قاعده تجاوز تقید الصلاة بالوضوء را اثبات می کند، چون مأمور به تقید الصلاة و اقتران الصلاة بالوضوء هست. مأمور به چیست؟ مأمور به خود وضوء است. اگر شرط غیر اختیاری بود چه می گویید؟ مأمور به تقیده، ولی به تقید شک داریم که نماز رو قبل از وقت خوندیم یا بعد از وقت، شرط غیر اختیاری است. مأمورون به شما، اونی که امر به او تعلق میگیرد چیست؟ تقید الصلاة بالوقت است. شرط این هست که ذات شرط خارج است از متعلق امر، و اونی که داخل در متعلق امره تقید واجب هست به اون شرط. محل تقید وقتی می گذرد قاعده تجاوز در اثبات تقید جاری می کنیم. خب اشکال امام اونجا هم پیش میاد که تقید امر انتزاعی است و قابل جعل نیست، در حالی که این مطلب جوابش این هست که وجود تکوینی یک شیء غیر از ادعای وجود آن است. ادعای وجود که ادعای وجود صحت نماز که نیاز ندارد به تعبد به رکوع که منشأ انتزاع صحت واقعی است. ثانیاً اگر شما ادعا کنید یک وصفی موجود است بدون اینکه موصوف آن را لحاظ کنید، بگید سیاهی وجود دارد، میگن چون عرض نیاز به جوهر دارد این محال است که بگویی سیاهی وجود دارد ادعاءً و تعبدن، استصحاب کنیم بقاء سواد را، چه اشکالی دارد؟ ادعا میکنیم سیاهی موجود است، غیر از وجود تکوینی سیاهی است که عرض است و نیاز به وجود جوهر دارد. فرض این است که ایشان فرموده تعبد به صحت محاله، چون صحت قابل تعبد مستقل نیست. چرا قابل تعبد مستقل نیست؟ ثانیا ما به نظرمون صحت انتزاع نمیشه از وجود جزء، مثلا این وجود جزء. اصلا نماز صحیح یعنی نماز واجد رکوع و واجد وضوء و فاقد قهقهه. اصلا صحیح به عنوان بسیط که موضوع اثر نیست، و الا اگر صحیح به عنوان بسیط موضوع اثر بود، شما در جایی که استصحاب می کردید وجود وضوع را باید بگوییم اصل مثبت است، چون ثابت نمی کند نماز شما صحیح است. صحیح عنوانی است که ترکیبی است و مشیر است به واقع صحیح. واقع صحیح یعنی نماز باشد، رکوع آن باشد، اقتران آن به وضوع باشد، عدم اقتران آن به مانع را هم لحاظ کنیم، این میشه نماز صحیح. پس تعبد به صحت تعبد به امر انتزاعی نیست، بلکه تعبد است به نفس وجود جزء. همون چیزی که در او شک دارید، شما شک دارید که این نمازتان واجد رکوع بود یا نبود، فامزهی کماهو که قاعده فراغ است میگوید بگو همون طور که باید باشد این نمازم بود، یعنی نمازم واجد رکوع بود. مفاد قاعده فراغ اینه. ولذا نسبت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز نسبت عموم و خصوص من وجه به نظر ما در یک سری موارد با هم تصادق دارن. شک بکنیم در رکوع، هم قاعده تجاوز میگه بلا قد رکعت و هم قاعده فراق که میگه فهمزهی کماهو مفادش تعبد به رکوع است. مفاد هر دو یکیست. عمده اشکال و استدلال دوم ایشان هست که فرمودن وقتی قاعده تجاوز جعل شد، قاعده فراق که اخص مطلقه از آن است جعلش لغو. بله بله، اگر واقعا نسبت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز عموم و خصوص مطلق باشه، ما هم فرمایش امام رو قبول میکنیم، جعل قاعده فراق لغو میشه. اما ما اصرار داریم که نسبت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز عموم من وجهه. این دو مثالی که امام مطرح کردند به عنوان مورد افتراق قاعده فراق و جواب دادند، فرمودن ما قبول نداریم در این دو مورد قاعده فراق جاری بشود در حالی که قاعده تجاوز جاری نیست. مورد اول فراق انصرافی بود، از فرض کنید که حمام بیرون آمد، شک کرد که جزء اخیر غسل جنابت رو انجام داده یا نه، پای چپش رو شسته یا نه. گفتن عرفاً میگن فرق من غسله، قاعده فراق جاری است ولی قاعده تجاوز جاری نیست. امام اشکال کرد، فرمود نخیر، ما فراق انصرافی را کافی نمیدانیم. عرفاً اگر این آقا علم پیدا میکرد که من پای چپم را نشستم، شما صحیح میدانستید که او بگوید که من از غسل فارغ شدم، غسلم گذشت. امام فرمودن عرفاً صحیح نبود بگه که فرغت من غسلی و مذا غسلی، این علامت اینه که جزء اخیر تا زمانی که امکان تدارکش باشه عرفاً شک که در آن بکنیم قاعده فراق جاری نیست، چون شک داریم در تحقق فراق از عمل و مضی عمل. به این دلیل که اگر علم پیدا می کردیم و عدم اتیان جزء اخیر، عرفاً ما می گفتیم هنوز از عمل فارغ نشدیم، هنوز عمل ما نگذشته است. شاهد دیگری که می شود بر فرمایش امام ذکر کنیم و بعد جواب بدیم، شما در حال تعقیبات نمازید، علم پیدا کنید سلام نماز رو ندادید، یکی از شما سؤالی می پرسه، شما جوابش رو نمیدید، سلام نماز رو میدید بعد جواب او رو میدید. اگر او به شما اعتراض کنه آه چرا جوابم رو با تأخیر دادی، میگه هنوز نمازم تموم نشده بود، هنوز از نماز فارغ نشده بودم. چرا؟ برای اینکه فهمیدی جزء اخیر نماز را که سلام است ندادی، در حالی که امکان تدارکش هست، چون استدبار قبله که نکردی. این به عنوان شاهد ممکنه ذکر بشه برای اینکه اگر شک هم بکنی در اینکه سلام نماز رو دادی یا نه در حال تعقیبات، خب شاید فی علم الله شما از نماز فارغ نشده باشی. ما برای جواب از فرمایش امام اول یک نقضی به ایشان بکنیم. نقض اینه که آقا این فرمایش شما اختصاص به جزء اخیر نداره. اگر من سلام نماز رو هم بدم بعد وارد تعقیبات بشم مثلا، یا فرقی نمی کنن وارد تعقیبات هم نشوم، امام فرمودن اگر شک بکنم در اجزاء سابقه بر سلام قاعده فراق جاری میشه، قاعده فراق جاری میشه. حالا قاعده فراق ولو ثبوتن بازگشتش به قاعده تجاوز است. ایشان فقط شک در جزء اخیر رو مطرح کردن و این نقض رو مطرح کردن که چطور اگر علم پیدا کنیم و عدم اتیان سلام یا عدم غسل جزء اخیر غسل، شما نمیگید فرقت من صلاتی فرقت من غسلی، پس شک هم بکنیم نباید بگویی که قطعا فرقت من غسلی و فرقت من صلاتی. ما به ایشان نقض میکنیم جایی را که من علم پیدا کنم که جزء ما قبل اخیر را نیاوردم. سلام دادم اما تشهد نخوندم، سجده رکعت اخیره رو نیاوردم. خب اگر من علم به این پیدا کنم، اینجا شما چی میفرمایی؟ همون بیان میاد که میگم هنوز نمازم تموم نشده، هنوز از نماز فارغ نشدم، هنوز نمازم نگذشته، ولذا جواب سوال اون آقا رو نمیدم، با اینکه سلام نماز رو دادم بعد از سلام یادم اومد که تشهد رو در رکعت اخیره فراموش کردم، با اون آقا حرف نمیزنم، برمیگردم تشهد رو میخونم و سلام مجدد میدم. به هم اعتراض بکنه میگم آقا هنوز نمازم تمام نشده بود، هنوز از نماز فارغ نشده بودم. میگه پس چرا اول سلام نماز رو دادی؟ میگم خب اشتباه کردم، اون سلام در غیر محل بود و اصلا جزء نماز نبود، چون در غیر محل بود. اگر شما این اشکال رو مطرح کنید که بگید اگر بدانم که اون جزء اخیر را نیاوردم، اینجا فراق و مضی عمل صدق نمی کنه، این اختصاص به جزء اخیر نداره. هر کجا که قابل تدارک است عمل، ولو جزء ما قبل اخیر که قابل تدارک است، همین بیان میاد که اگر من بدانم جزء ما قبل اخیر رو نیاوردم، با این لحاظ صحیح است بگیم لم افرغ من عملی لم یمز عملی، در حالی که امام این رو نفرمودن. حل مطلب اینه که خب ملتزم میشن، پس چرا فقط نقض رو بردن رو علم به عدم اتیان جزء اخیر؟ خب در جزء ما قبل اخیرم که قابل تدارک باشه اتیان منافی عمدی و سهوی نکردی مثل استدبار قبله، همین بیان میاد. و حل مطلب اینه که متفاهم عرفی از خطاب قاعده فراق این است که منتقل بشیم عرفاً از اون عمل. در صحیحه زراره است: اذا قمت من الوضوء و فرغت منه و صرت فی حالت اخرى من الصلاة و نحوها. عرفاً یعنی از حال وضوء منتقل بشیم به یک حال دیگر. عرفاً به این میگن مضی عمل. واقعاً امام ملتزم باید بشن، ولی نمیگیم نمیشن، ولی واقعاً عرفیست. کسی یک هفته قبل غسل جنابت کرده، حالا شک میکنه در شستن بخشی از طرف چپ بدنش، بگیم باید بری تدارک کنی. عرفاً معلوم نیست غسلت مصداق ما مزا من تهورک، ما مزا من عملک، ما فرقت من عملک باشه. این واقعا عرفی نیست. میگه بابا من اون عملم گذشت، همین که از اون حال منتقل شدی به یک حال دیگر، عرف میگه اون عمل گذشت. بله، با یک معنای دیگر و یک لحاظ دیگر دقیق که بفهمم جز اخیر رو و حتی جز ما قبل اخیر رو انجام ندادم، به یک لحاظ دیگر میگم هنوز غسلم تمام نشده، یعنی هنوز غسلم ناقصه. بله بله صحیحه، هنوز غسلم ناقصه، فارغ نشدم یعنی هنوز ناقصه. اما ظاهر ادله قاعده فراق این نیست. و کان حینا صرف اقرب الی الحق. این تعبیر که به عنوان قاعده فراق آقایون قبول دارن. یا در صحیح زرار عرض کردم: فاذا قمت من الوضوء و فرغت من و صرت فی حالت اخرى. این ظاهرش همینه که از حال وضوء بیای مشغول نهار خوردن بشی، ولو هنوز رطوبت اعضای بدنت باقیه، شک میکنی در شستن پای چپ. عرفاً سر میکنه فرغت من الوضوء، یا شک میکنی در شستن پای را در... ببخشید، شک میکنی در مس پای چپ، یا شک میکنی در مس پای راست، چون قاعده تجاوز در وضوء جاری نیست کما سیعتی، فقط قاعده فراق جاریه. شک میکنم در مس پای چپ، شک میکنم در مس پای راست، در حالی که هنوز رطوبت دستم باقیه، ولی منتقل شدم به یه حال دیگر. عرفاً مضی العمل و فراق من العمل صادق هست، ولذا این میشه مورد افتراق قاعده فراق، که قاعده تجاوز نداریم ولی قاعده فراق داریم. مثال دومی که امام مطرح کردن برای مورد افتراق قاعده فراق و اشکال کردن این بود که گفته می شد که آقا ما شک می کنیم مثلا در صحت تکبیرت الاحرام، قبل از اینکه داخل در قرائت بشیم شک میکنیم در صحت قرائت، در حالی که هنوز داخل رکوع نشدیم. مستشکل میگفت این مورد قاعده فراق است، نه مورد قاعده تجاوز، چون شرط قاعده تجاوز دخول در غیره، ما داخل در غیر نشدیم. امام جواب دادن نه، دخول در غیر شرط قاعده تجاوز نیست، شرط قاعده تجاوز تجاوز از محل شرعی است. نه دخول در غیر. ولذا شک میکنی در صحت تکبیرت الاحرام ولو وارد قرائت نشدی، شک میکنی در صحت قرائت ولو وارد رکوع نشدی، قاعده تجاوز جاریه. و اینطور نیست که مورد جریان قاعده تجاوز نباشه، فقط قاعده فراغ داشته باشه. به نظر ما این فرمایش هم ناتمامه. ظاهر قاعده تجاوز، خوب دقت کنید، خروج من الشیء است و شک فیه، خروج من الشیء و شک فی وجود ذلک الشیء، از محل شرعی شیء خارج بشین و بعد در آن شک کنیم. شیء انصراف داره به شیء مستقل در وجود، یا جزء، یا اگه شرط هم هست مثل وضوع که مستقل در وجوده. اما شرط هایی که تابعن مثل موالات، ترتیب، کیفیت قرائت، اینا شرط غیر مستقل در وجودن. اوف نمیگه شککت و فی شیئن بعد ما خرجت و ان خرجت و ان شیئن ثم شککت و فی، از چی خارج شدی؟ از چی خارج شدی؟ شیء انصراف دارد از این شرط هایی که مستقل در وجود نیستند. خرجت من شیئن، شیء اعم المفاهیم است. خرجت من شیئن ظاهرش اینه که یه شیء مستقلی است که ظرف است برای خروج. ولذا قاعده تجاوز در شک در شرط غیر مستقل در وجود، یا شک در مانع. من شک دارم که این نمازم مبتلا به مانع بود یا نبود. خب خرجت من شیء ثم شککت فی ذلک الشیء، اون شیء کدام است که خرجت من؟ عدم القهقه. عدم القهقه چیه که بگم خرجت من ثم شککت فی؟ هذا اولا و ثانیا. حالا شرط های مستقل در وجود ممکنه عرفاً صدق کنه خرجت و، چون باید قبل از نماز وضو می گرفتیم. حالا میگم از نظر عرفی مثلا بگید چون قبل از نماز باید وضو میگرفتیم، یه فعل مستقل نیست. اما چیزایی که فعل مستقل نیستن یا عدم المانع هست، اصلا خرجت من شیء فشککت فی انصراف داره از این گونه موارد. هذا اولا و ثانیا. آقا این که شما فرمودید دخول در غیر معتبر نیست در قاعده تجاوز، ما اون روایات قاعده تجاوز رو که داریم داره و دخل تفی غیره. خب صحیح زراره میگه اذا خرجت من شیء و دخل تفی غیره، موثقه اسماعیل ابن جابر کل شیء شک فی وقد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. شما از کجا میفرمایید که دخول در غیر هیچ دخلی ندارد؟ تمام ملاک در خروج و تجاوز از محل شرعیه مشکوک است. ما میخواییم دلیل قاعده تجاوز رو بگیم عموم ندارد. شک میکنی در تکبیرت الاحرام که صحیح گفتم یا نه، در حالی که وارد قرائت نشدی، خب دخل تفی غیره نداره. بله بله، شما به مناسبت حکم و موضوع میگویید که دخول در غیر موضوعیت نداره. خب این خالی از وحش نیست، اما یه نکته ای بگیم و اون نکته اینه، گاهی خود عنوان موضوعیت نداره ولی لوازمی داره، اون لوازمش شاید موضوعیت داشته باشه. مثال بزنم، در روایات تقلید خب گفتن که اسأل الفقیه فاسألوا اهل الذکر. خب سوال از حی میشه دیگه، سوال از میت که نمیشه. و لذا گفتن ادله ارجاع به فقیه مختص است به فقیه حی. بعضی ها خواستن جواب بدن، گفتن آقا سوال که خصوصیت نداره، حالا من سوال نکنم از فقیه، یک فقیهی است که خودش متفضل میکند، ابتداء به صحبت میکنه و مسئله شرعی رو بیان میکنه، کافی نیست؟ قطعا کافیه. پس سوال خصوصیت نداره. جواب دادیم که آقا سوال خصوصیت نداره، اما اونی که ملزوم این سواله که مسئول حی است، حیات مرجع تقلید، او موضوعیت نداره. از کجا؟ شاید شرط مرجع تقلید این باشه که زنده باشه. وقتی یک عنوانی رو شما میگید خصوصیت نداره، دیگه نگید این عنوان کل عدم است، لوازم و ملزومات آن هم باید لحاظ بشه. میگه سوال کنید از فقیه، جواب که داد عمل کنید. میگه سوال خصوصیت نداره به مناسبات حکم و موضوع، اما لازم سوال اینه که مسئول حی، حی بودن اون مرجع هم خصوصیت نداره. اطلاق نداره دیگه این خطاب نسبت به جایی که مفتی میت باشد، اطلاق ندارد. ولذا یه فسألو اهل الذکر لینذروا قومهم، شامل اموات نمیشه. اینجا هم همینه، اینجا هم دخل تفی غیره به مناسبات حکم و موضوع موضوعیت نداره، اما لوازم آن چیه؟ یکیش اینه که لازمش اینه که در برخی از موارد قاعده تجاوز جاری نیست، مثل شک بعد از خروج وقت. شک میکنیم بعد از خروج وقت در این که نماز خوندیم یا نه، روزه گرفتیم یا نه. خب دخل تفی غیره نداریم، خرج تو من شیء و دخل تو فی غیره نداریم. بله دخول در غیر موضوعیت نداره، اما شاید لوازم آن که عبارت است از اینکه مشکوک جزء باشد، مشکوک جزء باشد و از محل شرعی اون جزء گذشته باشیم، این هم مشکوک وجود جزء باشد، نه صحت جزء، مشکوک وجود جزء باشد که از محل شرعی اون جزء مشکوک گذشتیم و داخل در غیر شدیم، شاید او موضوعیت داشته باشه برای جریان قاعده تجاوز. این که عرض کردم موضوعیت نداره، مثلا اگر شک کنیم در سلام بعد از اتیان منافی، بعد از استدبار قبله، بله دخول در غیر صدق نمی کنه. منافی که دخل تفی غیره نیست، دخل تفی غیر مترتب، ولی عرف میگه چه خصوصیتی داره. بالاخره من شک کردم در سلام بعد از استدبار قبله، قاعده تجاوز جاری می کنم، حرفی نیست. اما اون دخل تفی غیره این مقدار تونستیم الغای خصوصیت بکنیم، اما لوازمش رو نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم. لوازم اخذ دخل تفی غیره اینه که اون مشکوک که خرج تومن یک جزئی است که شک کفی، حالا دخول در جزء مترتب آخر لازم نیست، اتیان منافی بعد از او هم کافی است، اما اون مشکوک باید جزئی باشه که صدق کنه خرج تومن و دخل تفی غیره، و ما نمیتونیم از این القای خصوصیت کنیم. ولذا نسبت بین قاعده فراق و قاعده تجاوز عموم خصوص من وجهه، ولذا جعل هر دو ممکنه و مقتضای ادله در مقام اثبات هم همینه. فقط میمونه فرمایشی که در کتاب قاعده فراق و تجاوز برای اثبات وحدت قاعده فراق و تجاوز ذکر کردن، اون رو هم بیان کنیم، وارد جهت رابعه و هو اعتبار و دخول فی الغیر فی قاعده الفراق می شویم انشاءالله.